بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. منم به سهم خودم از شما عزیزان و برادرانی که اظهار محبت کردن تشکر می کنم. از دیروز تا به حال تلفن های زیادی به دفتر ما شد و افرادی حضوراً تماس گرفتن، همه اظهار محبت کردن. به هر حال یه مواقع حساسی پیش میاد که یه وظایفی بر دوش انسان می گذارد. اگر زیاد بخواهی ملاحظه این ور و اون ور و جوانب بکنیم، باید همیشه دست روی دست بگذاریم، یک کاری نکنیم. وقتی وظیفه تشخیص شد دیگه بقیه رو باید به خدا واگذار کنیم. و من تجربه کردم حمایت ها، هدایت ها، عنایت های خدا هم در این لحظات شامل حال انسان میشه و کمک میکنه که انشاءالله اون هدف پیشرفت کنیم. امیدواریم انشاءالله بتوانیم در این 4 روز عمر کاری کنیم که فردا در عرصه محشر خیلی زیاد مسئول عند الله نباش. امر ثالثی که از مسئله دوم باقی مانده است، دو تا استثناء که به مسئله زده اند. فرض بر این است که ما بگیم اذن ولی شرط است. اگر نگیم شرط است، استثنایی نمیخواد. اما اگر بگوییم اذن ولی، در نکاح بالغه رشیده باکره شرط است. دو استثناء بهش زدن. استثناء اول اونجایی که بالغه باکره رشیده کفوی برای خودش انتخاب کند، هم شرعاً کفو او باشد یعنی مسلمان باشد و هم عرفاً یعنی تناسب عرفی داشته باشه، که من کفر و عرفی رو امروز انشاءالله مفصل تفسیر میکنم. فعلا میگیم تناسب عرفی داشته باشد. اگر چنین کفری پیدا کند و ولی مخالفت کند، اذن او ساقط است و میتواند این بنت مستقلن تصمیم بگیرد، ولو اینکه در حال عادی اذن ولی شرط بود، اما الان دیگه شرطیت نداره. این عنوان مسئله. و اما از نظر اقوال بسیاری ادعای اجماع کردن که این مسئله اجماعیست، که اگر ولی با کفر مخالفت کند اذنش ساقط است. صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک از عده زیادی نقل اجماع میکنه، از جمله شرایک. خب شرایک متن جواهر ادعای اجماع میکنه، جواهر هم ادعای اجماع میکنه، اون دیدیم. از جمله تذکره، و قواعد و جامع المقاصد و مسالک و کشف اللسام، یعنی ادعی از فحول فقها ها، اینها ادعای اجماع در این مسئله کردن. نقل خلافی هم از کسی در کتاب ها ندیده ایم که بگن نه، باز هم اذن ولی شرط است ولو مخالفت واقف کند. نقل خلافی هم در این مسئله ندیده. پس مسئله از نظر اقوال علما مسلمه، ولی دلیل چی؟ آیا روایت خاصی داریم که این استثناء را ثابت کند؟ نه، در احادیث ما این همه احادیث درباره اذن ولی داشتیم، در یک مورد هم دیده نمی شود که اگر ولی با کفر مخالفت کند تکلیف چیست. دستمان از نص خاص در این مسئله کوتاهی، کسی هم ندیدیم به حدیثی در اینجا استدلال کند. تنها دلیلی که برای این مسئله آوردن سه چیز است که از مجموع کلمات استفاده میشه. اول همین اجماع، گفتن این اجماع هم در این مسئله خوبه، چون حدیثی که نداره، مدرک خاصی که نداره، بنابراین مدرکی نیست، بنابراین اجماع حجته. ولی خواهیم دید که مسئله مدارک دیگری هم غیر از حدیث داره. به هر حال دلیل اول اجماع شمردم. دلیل دوم اون آیه 132 سوره بقره رو، 232 سوره بقره رو استدلال کردن. آیه این بود که فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. هنگامی که بلغن اجلهم، عده تمام شد، بعد از اتمام عده مانع از آن نشوید که اینها ازدواج کنند. خب سابقا عرض کردیم که این اطلاق شامل می شود اونجایی که این زن ازدواج کرده، عده هم برش لازم شده، در این حال باکره است، و اون در جایی می شود که دخول غیر متعارف صورت گرفته باشه، هم باکره است هم عده داره. این یه فرد داخل در تحت عنوان فلا تعذلوهن هست و بگیم اطلاقش شامل محل کلام ما می شود. اینم اطلاق آیه شریفه، دلیل دوم برای اینکه اذن ولی در اون جایی که مخالف با کفر است شرط نیست. دلیل سومم به قاعده اسر و حرج تمسک جستن، که اگر بنا بشود ولی با کفر هم مخالفت بکند، خب این بالغه باکره به حرج میفته. دخول غیر متعارف قبلا شاید اشاره کردیم دیگه، عده داره اما در این حال باکره هم از بین، عنوان باکره بودن هم از بین نرفته. به هر حال عسر و حرج دلیل سوم است. ما بیاییم شرط کنیم اذن ولی را، حتی در این جایی که مایل هست ازدواج کنه کفر هم پیدا شده، مثل همین بعضی از پدر و مادرهای غافل و نادان و بیخبر، هر خواستگاری میاد یه عیبی برش میزنند و ردش میکنن میره. بسیار همیشه این دخترها بدون شوهر بدن میمونن، سنشون بالا میره، اون موقعی که سنشون سن خواستگار بود میامد اینها به بهانه های دفعش میکردن. حالا هم که سنش بالا رفته دی کسی به سراغش نمیاد، کرارن این قضیه واقع شده. خب اگر این مسئله ما قبول کنیم، اصلا حرج لازم میاد برای این. اینم دلیل سوم. حالا اجازه بدیم، حالا میرسیم تعدد کفر هم در زید مسئله بحث میکنیم. دیگران هم گفتن، ما هم میگیم که اگر کفری پدر پیدا کند، کفری دختر پیدا کند، اونجا چه میشود؟ اونجا بحث میکنیم. ولی انصاف این است که این استدلالات سگانه همه قابل نقد و ایراد است، اما اجماع ممکن است به خاطر همین مدارکی باشه. این دو دلیل دیگر، ما هم دو دلیل داریم که بعداً ذکر میکنیم، ممکنه به خاطر ادله دیگری باشه، ممکن است مسئله نص خاصی نداشته باشد اما قواعد کلیه مورد استناد بشود. بنابراین نمیتونیم بگیم اجماع به هیچ وجه مدرکی نیست، فعلی هذا حجت است. درست است اجماع به این محکمی که هیچ مخالفی ندارد دل انسان رو گرم میکنه که فتوا بده، اما به تنهایی نمیشود اتکای به این اجماع کرد برای اثبات مقصود. حالا شما باز میرید تو شاخ و برگ. من یه قاعده گفتم در موقع استنباط مجتهد باید اول ریشه اصلی مسئله رو بحث کنی، شاخ و برگ ها رو آخر. شما میرید اونجایی که دو تا کفر باشه، پنج تا کفر باشه، یک کفر پدر، یک کفر جد، یک کفر دختر، اینا شاخ و برگ مسئله است. بذارید ما اصلش حل کنیم، بعد میریم سراغ شاخ و برگ. قاطی بکنید مسئله خراب میشه. و اما باشه هیچ اجماعی، بعضی گفتن اجماع اصل در مذهب ما نیست، دلیل ما در واقع اون سه دلیل. اجماع هم گاهی ممکن است، اجماع بیشتر دلیل مال اهل سنت. بله ریشه اجماع در شیعه، اجماع خیلی آبرنگی نداره. ما اجماع برمیگردیم به قول معصوم، برمیگردیم به سنت. اونا هستن که اجماع رو به عنوان دلیل قاطع میشناسن و حتی مذهبشون رو هم بر اساس اجماع ادعا میکنن. میگن اجماع صحابه بود بر خلافت خلیفه اول، ولو اجماعی نبوده چند نفری بیشتر نبودن. ریشه مذهبشون هم میبرن رو اجماع و فروع مذهب هم رو اجماع میبرن. ما خیلی اجماع جزء ارکان ادلمون نیست. آخر کارم اجماع برمیگردیم کشف از قوز معصوم، اجماع کشفی قائلیم دیگه بنابر عقیده محققین، باز برمیگرد به سنت. حالا بگذرم فعلا بحث اجماع واردش نشیم که خودش بحث دامن داریه. و اما استدلال دوم که آیه است، نه نه میگن علمایی که ادعای اجماع میکنند و فتوا میدن دستشون به یه جای بنده. بله دستشون نه به نص خاص نه قواعد، بلکه یدن به ید از اساتید، اونم از اساتید، اونم از روات، اونم از معصوم. میگن یدن به ید از معصوم گرفتند نه از قواعد. اگر از قواعد بگیرن که کشف از قول معصوم نمی کنه، ما اجماع بر مبنای کشف حجت می دانیم، بنابراین باید یدن به ید برگرده به زمان معصومین. حالا اجماع قاطیش نکنیم، اینجا یه بحث طویلی داره. و اما آیه 232 بقره، این چند تا اشکال متوجه میشه. اولا اطلاق آیه رو ما منکر شدیم که ما بگیم آیه دخول غیر متعارفی را که بکارت هم محفوظ است شامل می شود. خب اون فرد نادری منحصر باشد دخول در غیر متعارف، منحصر باشه، این فرد نادری می شود گفت هست. اگر اینا ازدواج کردن، عروسی کردن، تا ما دخول متعارف هست دیگه، ما بیاییم و بگیم آیه اون فرد نادری که منحصراً این مثلا بوده باشد این رو هم شامل میشه. این اول الکلام، هذا اولا، اشکال اول بر آیه. و اما اشکال دوم بر استدلال به آیه این است که این لا تعزلوهن، تعزلوهن نه این زاده، عزل به معنی منعه، فلا تعذلوهن یعنی فلا تمنعوهن. مخاطب لا تعذلو کیه؟ کیه؟ اختلاف درش، بعضی ها میگن اولیاء. خب اگر مخاطب اولیاء باشه خوبه، قابل استناد در بحث ماست. اما اگر مخاطب شوهران سابق باشن، گاهی می شود شوهران سابق طلاق داده اما در این حال راضی هم نمی شیم بره ازدواج به دیگری بکنه. در بسیاری از این جوامع متعصب میگیم از من طلاق گرفته، اما اگر شوهر بکنه اعدامش میکنه. طلاق داده دیگه تمام شد، هنوز چشمش پشت سر اوست. قرآن میگه فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن. اینم یه اشکال، مخاطب کیه؟ اشکال سومی که هست، مراد از ازواجهن کیه؟ بالاخره نهی میکنه، میگه همون فرد نادر هم این کارو نکن. بسیار خوب، سالسن ازواجهان کیا هستن؟ یعنی شوهران جدید یا شوهران سابق؟ بله، اگر منظور از شوهران جدید باشه خوبه، اما اگر شوهران سابقش میخواد آشتی کنه با شوهر سابقش، منعشون نکنید. اون وقت بلغن عجلهن نه معنیش این است آخرای عده بشه، میخوان رجوع کنن، میخوان آشتی کنن، هنوز عده تمام تمام نشده. اذا بلغن عجلهن یعنی آخرای کاره، اینا میخوان دو مرتبه آشتی کنن برگردن. میبینید آیه ابهامات زیادی داره، هم از نظر شمول و عموم، هم از نظر مخاطب در فلا تعزلو، هم از نظر معنی ازواجهن که ازواج جدیده یا ازواج سابقه. آیه با این همه ابهامات بخواهید بهش استدلال کنید، کار مشکلی است در این مسئله. و اما دلیل سوم، خیلی خوب، شما معیدید به اذن اولیا با این آمده ازدواج کرده، حالا میخواد دو مرتبه آشتی کنه، خیلی خوب. و اما دلیل سوم، قاعده لاحرج. میدونید قاعده لاحرج، میگن حرج، حرج شخصیه نه نوعی. یعنی چه حرج؟ حرج شخصی نه نوعی. یه مثال میزنم براتون، اگر تابستان است و هوا داغه، برای نوع مردم روزه گرفتن مشکل شد، هوا شد آتش، ولی بنده روزه که میگیرم تازه حال میام، سرحال میام. بقیه که حرج داره روزه رو میخورن، بنده که چی نیمنم بخورن؟ اگر حرج نوعی باشه، نوع که گرفتار حرج شد، بنده هم باید بخورن، ولو گرفتار حرج نیستن. اما اگر حرج شخصی باشه، یعنی کل واحد باید حال خودش حساب کنه، کل واحد، یه جایی از آب گیر نمیاد، نوع مردم اگر بخوان با آب سرد قصد کنن مریض میشن، اما یه آدمی یخو میشکنه تو حوزم میره چشم نمیشه، تازه سر نشاط میاد، اونم قصد نکنه، اون باید بکنه دیگه. هر کسی حرج رو خودش باید حساب کنه، اینو میگن حرج شخصی. قاعده لا حرج شخصیه نه نوعی. اگر نوع حرج داشته باشه از کل ساقط نمیشه، از همونایی که حرج دارن ساقط میشه. اینو دقت کردید؟ حالا بیا ما نهنفی، آیا هر باکره خواستگاری برش پیدا شد کف صرف نظر کرد به حرج میفته؟ نه، دیر نشده، 20 سالگیه برش، 16 سالگی یک کفری پیدا شده، حالا وقت خیلی داره. همه شون نگه حرجشون بعدشون پیدا میشه. بله، یک کسیه میبینه شانسای آخرشه، اگر این کف رو رد کنه به زحمت میفته، این حرج برش داره. اما همه باکره های رشیده هر کفری برشون میاد ردش کنن، این که به حرج همشون نمیفتن. پس ما اگر استناد به حرج کنیم، بگیم در مواردی که، یه قید بزنیم، در مواردی که کف آمده و بنت هم مایله و اگر کف رد کنه در آینده به ضرر و حرج خواهد افتاد، اینجا اذن ولی شرط نیست. اما جایی که حرج لازم نیاد، اذن ولی بگیم شرط. باز این دلیل هم دلیل محدودی شد، موارد خاص. خیلی خوب، حالا اون سن و سال ما میگیم 16 سالگی برش یک کفری آمده، اگه ردش کنن که دیگه این هنوز دیر نشده. من میگم 16 سال، ایشون میگه 20 سال، حرف خودش میخواد بزنه، ایشون میگه 20 سال. اولا این روزا 20 ساله اول کارشه، نه آخر کار. به هر حال منظورم این جمله است که اسارت شخصیه و این دلیل محدود به موارد خاص میشه، نه قاعده کلی که کلو بکرن منع اهل ولی عن الکوف فشترات و اذن الولی ساقط. این قاعده کلی نمیتونیم بگیم، ولکه ما معتقدیم دو دلیل دیگر بهتر از اینها میشه آورد که شاید مجمعین هم نظرشون به اون دو بوده. این دو رو هم شاید بتونیم به یکی برگردونیم. حالا ما میگیم دو تا. دلیل اول مسئله غبطه مولا علیه. ولی رو برای چی قرار دادن؟ برای مصلحت خودش یا مصلحت مولا علیه؟ این برای همه جای فقه لازمه. ما ولی خیلی جا داریم، ولی بر یتیم، ولی بر صغیر، ولی بر مجنون و ولی امر مسلمین، همه اینا رو داریم. آیا ولی مساله خودش باید در نظر بگیره یا مساله مولا علیهم؟ بدون شک مولا علیه. اصلا معنی ولایت همینه، یعنی دفاع از حق اون شخص. معنی ولایت دفاع از حقه، نظارت بر حقه. داریم بعضی از روایات میگه انت و مالک لعبیک، کن ولایت حقیست برای پدر و به سود پدر. این تعبیرات اخلاقی استحبابیه، ولی اساس ولایت این نیست. اگرچه این روزها و در قدیم هم بیشتر بوده، حالا هم هست در دوشه و کنار، یه مقدار در افغانستان، یه مقدار در پاکستان، یه مقدار در بعضی از مناطق ایران هم شاید باشه، بعضی کشورهای عربی که ولی‌ها رو دختراشون معامله میکنن، سراغ کسی میدن که پول به اونا بده، یه مهریه برای دختر قائل میشن، یه پول هنگفتی هم خودشون میگیرن، یه همینی هست که تعبیر میکنن دخترشون میفروشن. وقتی هم میگه دختر منه، ولی یشم، انت با مالک لعبیک. این نیست ولایت، این اشتباهه، این یه مسئله اخلاقیه. این تعبیر حدیث ولایت یعنی رعایت مصلحت مولا علیه، رعایت قبطه. قبطه که میگن اون مصلحته، یعنی دفاع از حق او. ما میخواییم بگیم ای کفری پیدا شد، دختر هم میخواد ولی مخالفت کنه، این خلاف مصلحته، یعنی شامل نمیشه اطلاقات اینجا رو. اطلاقات ادله ولایت اگر قائل به ولایت و اذن باشیم اینجا رو نمیگیره، خلاف ماهیت ولایت. تو رو اینجا گذاشتن که از او دفاع کنی، نه هر چه دارد میخواد بکنی. آقایی رو از محترمین یکی از شهرستانها دیدم، مرد متدین مسلمان، اینها شاید یه وقتم اشاره کردم، دخترش دانشجو دانشگاهی و یه جوانی پیدا شده بود و با اون قرار ازدواج گذاشته بودن، هر دو متدین، هر دو پاک. پدر دو پا رو توی کفش کرد که من نمیذارم این دخترم به این ازدواج کنه، کفر بشه. گفتیم چرا؟ گفت چرا اول رفت با دختر صحبت کرد، باید اول بیاد منو ببینه، اول باید بیاد منو ببینه. 8 سال موندند، حتی تو خانه درش قفل میکرد که بیرون نیاد. کار دختر پیدا کرده بود، کارش ازش گرفت. این ولایته، این دفاع از حقه. تو رو برای این نصب کردن که هوا و هوس خودت انجام بدی. ما هم نوشتیم که هیچ اشکالی نداره، برید دادگاه، دادگاه هم اذنتون میده و برید ازدواج کنید دیگه. چقدر میشه احترام پدر حفظ کرد؟ بعضی از پدرها فرهنگشون در ولایت فرهنگ مالکیته، نه فرهنگ دفاع از حق. اشکالی نداره اذن بده. اگر اذنم ندهد کفر باشد، منتها کفر بودن باید ثابت بشه. حالا کفر بودن معنی میکنم، کفر ثابت بشود نمیتوانه پدر، یعنی به عبارت روشنتر، عبارت فقهیشو بگم، فنیشو بگم، به عبارت دیگر یا ماده ولایت اینجا رو نمیگیره یا اطلاقات منصرفه، اطلاقات ولایت انصراف داره، یا نه ماهیت ولایت اینجا نیست. یه دلیل. دلیل دوم، این تعبیر من دیدم، اون تعبیر قبلی رو ندیدم، این تعبیر دیدم که بعضی گفتن این خیانته، ولی خیانت کرده و هر ولی خیانت کنه ولایتی ثابته. هذه خیانتون للبنت، برای اینکه کفری پیدا شده و تو داری مخالفت میکنی، اون هم مایله، ولی که خائن شد مثل وکیل خائنه، مثل وصی خائنه، مثل متولی خائنه. متولی باید حفظ کنه وقت، وصی باید سگال حفظ بکنی، اموال حفظ کنی. خیانت کرد، او محل بحث ما نیست. بحث ما خیانت مولا علی بر ولی نیست، بحث ما خیانت ولیه که یه شخص مناسبی پیدا شده هی خواستگارا رو از دم میزنه. این برای این است که اولیا بدونن یه حساب کتابی در کاره، چنون نیست که اون بالای مجلس نشسته باشن هر کی میاد بگن نه، یه همچین اختیاراتی ندارن. حالا این دلیل خیانت رو هم به اون دلیل ماهیت ولایت و با انصراف و همه رو به خود به یه ریشه برگردونید، ولی جدا از همم میشه. بهترین دلیل این است که ما از این راه وارد بشیم. اگر از این راه وارد بشیم دیگه دغدغه‌ای در کار نمیمان. ولیکن یبقا هنا شیء، وان این که کفر شرعی و عرفی چیه؟ این مهمه. کفر شرعی یعنی مسلمان باش، کافر نباش. کفر عرفی چیه؟ این است که اینها عرفاً متناسب با هم باشند و این تناسب از جهات مختلفه، این تناسب از جهات مختلفه که من پنج جهتش رو ذکر میکنم و منحصر به این پنجتام نیست. بله، کفر شرعی شرط صحته، درست. حالا اینجا کفر عرفی هم شرط صحت میشه. نه، کفر شرعی یعنی مسلمان باشی. المسلم کفر للمسلم. بله، این مضمون حدیثم ظاهرن هم که هر مسلمانی به هر مسلمان میتونه ازدواج کن ولو کفر عرفی هم نباشه. و اما کفر عرفی چیه؟ گفتم تناسب این دو با همه، حداقل از پنج جهت. یکی از نظر سن و سال. خب حالا این دختر 14 ساله رفته یه شوهر 60 ساله 70 ساله برای خودش پیدا کرده، ولی یه مخالفت میکنه، این کفره. همه چیزشون خوبه، همه چیزشون به هم میخوره، فقط سنشون فقط 2-3 برابره اون هست، 4-5 برابره اون هست، خیلی اختلاف هم ندارن. خب این کفر نیست بلا اشکال. حرام نیست اگر شرعن یه وقتی ازدواج بکنن، سیبه باشه مانعی نداره، حال این باکره هست، سیبه باشه مانعی نداره بکنن، 16 سال هست بکنه با 60 سال. ولی کفر عرفی نیست، این در باکره مشکل پیدا میکنه. دوم از نظر سواد و معلومات، یه دختری که تحصیلات عالی در اولویت در اگر اجازه بدین من عرض میکنم، نه اولویت نیست، گاهی لزومه گاهی اولویت. یه خود حوصله کنید، عرض میکنم اولویت نیست فقط. دوم، از نظر معلومات، دختر دروس مثلا عالی رو خونده است و لیسانس شده است و دکترا گرفته است و، اما این جوانی که به خواستگارش آمده امضای خودش هم نمیتون تو دفترش بکنه، بی سواد. اینا کفر هم نیستن، اینا با هم نمیخونن، نمیتونن با هم زندگی کنن. یه فرد بی سواد از پشت کوه اون دهات آمده، حال این علاقه به اون پیدا کرده است، این کفرش نمیشود. سوم، از نظر دیانت، یه دختر حزب اللهی متدین اهل نماز شهر، یه جوانی براش آمده، جوانی رو از نظر قد و قواره و سن و سال و معلومات پسندیده، اما این جوان اصلا نماز نمیخونه. آخه اینا با هم تناسب ندارن. یه دختر حزب اللهی متدین نماز شب خون با یه جوانی که اصلا عقیده به اسلام داره اما نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اینا عرفن کفرن؟ تناسب با هم دارن؟ ندارن. چهارم، از نظر سلامت جسم، این یکی از نظر قد و قواره و قیافه و سلامت جسم همه چیزش کامل، اما یه خواستگاری برش آمده است، از نظر دست و پا معلول، از نظر قیافه مخصوص، از نظر سلامتم نداره. حالا این دختر میگه آقا من میخوام ایثار به نفس کنم و میخوام چیکار بکنم و من میخوام ازدواج کنم با این. این محال نیست شرعاً این کار بکنه، ولی اینجا کفر نیست. اگر ما کفر رو شرط کردیم، فرضمون رو شرطیت کفره، داریم به اجماع عمل میکنیم که لوکان الزوج یا من یرید الازدواج لوکان کفرن یسقط اذن الولی. کار به اولویت ها نداریم، کار به سیبه نداریم، فرضمون این است اذن ولی شرطه، منتها ساقط میشه در کفر عرفی. این کفره، این که از نظر جسمی این چینینه، اون از نظر جسمی، اون قیافه، اون قد و قواره، اون سلامت کامل، اینم این قیافه، این قد و قواره، این اوضاع احوال. درسته اینم مسلمانه، بنده خداست، ولی بحث اون این است هل یصدق الکفر عرفه؟ نه. پنجم، از نظر وضع زندگی مادیه، تناسب با هم ندارن. این پدرش فرزند یه دست فروشیست که کنار این خیابون یه چیزی بهم میکند و کارشی، اما اون پدرش یه زندگی خیلی مفصلی دارد و حالا بگو مقام اجتماعی و پست اجتماعی شکار ندارم، پست های بالایی داره در اجتماع، هرچه هست دوتا زندگی عرفن به هم نمیخوره. میگن داستان جویبر چی میشه، ما نمیگیم شرعن جایز نیست اگر ولی موافقت کنه، دخترم موافقت کنه. جویبر هم ولی موافقت کرد، منتها به ضمانت پیغمبر، به شفاعت پیغمبر. پیغمبر گفت ولیش موافقت کرد، دخترم موافقت کرد، رفتن دادن. یه دختری را از اشراف دادن به یه فرد آسمان جل به قول ما که چی نداره، اما نمیگیم. صحبت این از ولی میگه من موافق نیستم، اذنشم فرض کردیم شرطه و تناسبی هم با هم از نظر موقعیت مادی اجتماعی ندارن. خب اینا پنج نمونه، این که گفتم کف و باد شرط داد، بنابراین مسئله کف هم اجمالا روشن شد، بقیه میماند برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.